بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم با لا ضرر چه خواستن ضمانت را اثبات کنند در اون جایی که مالیت پول کاهش پیدا می کنند، سه تا تقریب دارند. دو تقریب را خوندیم. تقریب سوم این است که گفتن بله اگر ما عین همون پولی که از طرف مقابل گرفتیم عین همان را برگردانیم، این ظلمه. بله، حالا این را از تقریبات لا ضرر بدانیم یا یه بچه مستقل بدانیم. میتونه مثلا یه بچه مستقل باشه غیر از لا ضرر، یعنی بچه چندم میشود اگر مستقل بدانیم؟ بچه سوم. بچه اولیم بود که ادای مثل نمیشود، بچه دوم که لا ضرر جلو اشلام میگیرد. بچه دیگر این است که خب ما در قرآن آیاتی داریم در مورد ظلم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا از ظلم، از بغی نهی میکند. این یه قضیه حقیقیه است دیگه. تشخیص مصداق عدل و ظلم، این به دست شارع چه نیست ظلم، و الا معنای آیه میشه ان الله یأمر بما هو عدل عند الله. ان الله ینهى عن الظلم، ظلمی که عند الله ظلم باشد. نه، منظور از عدل و ظلم یعنی اون که مردم اون را ظلم و عدل میبینن و میدانن، مصداق عدل و مصداق ظلم. خب اگر این باشد به صورت قضیه حقیقی است. در ما نحوی میگوییم اگر این بیاید عین همان را برگرداند، از قدم مثلا یه زمانی 100 تومن خالی مهریه بود 50 سال قبل، همون 100 تومن را الان برگرداند، میگه 100 تومن من بدهکار بودم 100 تومن را برمیدم، این ظلم است دیگه. عرف میگوید این ظلمه. و ان الله ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. حالا اینکه میگوییم عرف تشخیص میدهد این ظلم عدله، بعضی ها شاید اینطور اشکال کنند، اما بجر شارع تابع عرفه. اصلا در ظلم عدل میگیم هر چیزی که عقلا اون را عدل میدانند، ظلم میدانند. وقتی اشکال میشود چی؟ یعنی شارع تابع عرف، عرف باید تابع شارع باشد، شارع که تابع عرف نیست. خب این جوابش روشن، نه شارع چه تابع عرف نیست. شارع قضیه را خودش برای اینکه احکامش پایدار باشد، همه زمانها را شامل بشود، به صورت قضیه حقیقی چه انشاء می کند، تشخیص مصادیق را به عرف واگذار می کند، از اونها تبعیت نمی کند، بلکه هر چیزی که اونها تشخیص می دن اون را موضوع حکم خودش قرار می دهد. چون وظیفه شارع بیان احکام است، بیان موضوعات چه نیست. و شارع میگوید که این موضوع هر وقت تحقق پیدا کرد حکمش اینه. برای یه جاهایی که راضی نیست منع میکند، یه جاهایی که به نظر عرف ظلمه ولی به نظر شارع ظلم نیست، خودش بیان میکند. مثلا در خیار حیوان، حیوان تا سه روز بمیرد ولو دست مشتری بمیرد، چه کسی ضامن است؟ ها؟ خیار حیوان دارد دیگه، مشتری، فروشنده ضامن هست، ملک مشتری است، اما چه کسی ضامنه؟ فروشنده. بگم آخه این ظلم است، نسبت به فروشنده ظلم است. ملک فروشنده نیست، ملک مشتری است. در ملک مشتری مرده اما فروشنده ضامن است. چون این برخلاف اون چیزی است که عرف تشخیص میدهد، و اینجا شارع میاد بیان میکند عرف هم باید با هم ملتزم بشود. اما اونجایی که نه، خلاف اون چیزی که این در عرف و این در عقلا هست، شارع چیزی را بیان نکند، بر موضوع حکمش همون عدل و ظلم این در عرف است.
یعنی فهم عقلا
محدود به شرع نیست. عقلا به ما هم عقلا هر چیزی که تشخیص بدهند اون موضوع حکم شارع می شود، الا فی مواردی که شارع برخلاف آن. موضوعیت دارد الا در اون جایی که شارع تخطئه کند. بله، کلی نیست، بله، تخطئه کند، نه موضوعیت تخطئه کند طبق حکم شارع، طبق اون تشخیصی که شارع کرده است باید حکم مترتب بشود. مثل همون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، معلومه تبریزی میفهمد دیگه، یعنی هر چیزی که عرف اون را باطل میداند، هر چیزی که عرف آن را باطل میداند، بله، انسان نمیتواند اون را عقل بکند و تصرف در آن بکند، چه تصرفش تصرف در مال غیر است. یعنی هر چیزی که به اصطلاح در عرف مستاق باطل باشد، این را آیه شریفه بیان میکند. نه چه هر چیزی که باطل است این دشاره، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل جایز نیست، حرام است، حرمت تکلیفی هم نیست، حرمت وضعی است، یعنی تصرف حرامه. هر چیزی که عرف اون را چیه باطل میداند، اما چیزی که عرف اون را باطل نمیداند، نه این اکل مال به باطل نمیشود. بر یه چیزی که عرف اون را باطل نمیداند اما شر اون را باطل میداند، تخطئه میکند. مثلا فرض کنید سگ این دل عرف مالیت داشته، خمر این دل عرف مالیت داشته باشد، بگویم که این اکل مال به باطل نیست، پولی که در مقابلان داده میشود، نه اکل مال به باطله، چون شارع تخطئه کرده. تخطئه نکرده باشد، مقصود از باطل، باطل چیه؟ این دل عرف است. خب اینم یه وجه. وجه چهارم میشود دیگه، بله، وجوهی که برای ضمانت گفته شده. گفتیم اجر همان را بدهد ادای مثل نیست، همان را بدهد متضرر میشود، شخص طلبکار متضرر میشود، همان را بدهد این ظلمه، عقلا عرف این را ظلم میدانند. بله، وجه چهارم، وجه چهارمی که اینجا گفته شده اون این است که در اینجا چه کاهش ارزش پول هست، گفتن انسان میتواند شرط کند دفع ضرر را. ربا هم لازم نمیاد، ربا لازم نمیاد، چون ربا شرط فایده هست، شرط سوده. این میگه من 10 میلیون تومان میدم به شرط اینکه 20 میلیون تومان به من برگردانی، اون مازاد که دو برابر میشود، اون مازاد برای دفع ضرره. این داخل در ربا نیست که شرط فایده باشد. این که میتونه شرط کند، با شرط، بله، این ضرر را به عهده چه کسی بگذارد؟ به عهده بدهکار، که من نباید متضرر بشم، من این را در اختیار شما قرار میدم به شرط این که من متضرر نشوم. و وقتی که میتواند شرط کند، این معلوم شود که این جایز است دیگه. جایز نباشد که اشتراط چیزی که جایز نیست حرام است، اشتراط چیزی که جایز نیست حرام است، عقد را هم بعضا فاسد می کند. نه تنها شرط باطله، عقد را هم در بعضی از موارد فاسد می کند. این چه می گوییم این می تونه شرط کند، این دلالت می کند بر جواز، دلالت می کند بر اینکه این کاهش، این کاهش مالیت مورد زمان هست، وارد زمان نباشد چه نمیتواند شرط بکند، حالا به خاطر ربا و اینهایی که پیش میآید. وقت المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند شروطه چه چیز را دلالت میکند؟ که باید به این شرط خودش پایبند باشد، کاهش مالیت اسکناس را این باید جبران بکند. جبران نکند، بله، حالا این جبران بکند، البته شاید یه نفر این اشکال را بکند، این باید جبران بکند بر اساس این شرط. اونتا شاید یه نفر بگوید این حکم تکلیفی را اثبات میکند، نه حکم باید جبران بکند. یعنی جبران نکند گناه کرده است دیگه، اما ضامن هست اشتغال ذمه پیدا میکند، شاید یه نفر اشکال کند چه نه به واسطه اشتراط، بله، وجوب جبران کاهش ارزش پول اثبات می شود، واجب است که جبران کند. خب الان جبران نکرد، به ذمه او میاد؟ نه، به ذمه او نمیاد. المؤمنون در شروطه بگویم حکم تکلیفی را دلالت می کند، نه حکم وضعی را. البته حکم تکلیفی باشه حاکم میتواند الزام کند دیگه، میگه طبق شرطت عمل کن، میتونه او را ملزم کند به وفای به شرط، او را ملزم کند به اون چیزی که در متن عقد قرض آن را ملتزم شده است، به آن متعهد شده. چون متعهد شده و باید زیر بار تعهدش برود و اون کاهشی که پیش آمده اون را جبران بکند. خب این هم یک راهه. پس یک راه هم برای، حالا یک راه بگوییم، یک دلیل بگوییم، بله، چیز است، با قاعده اشتراط است، المؤمنون عند شروطه. شبه ربا هم نیست، شبه ربا هم نیست، ربا شرط فایده است، مفروض این است که فایده نیست، این دفع ضرره، دفع ضرر ربا محسوب نمی شود، شرط فایده ربا محسوب می شود.
ایرادی که کردید
به
این قاعده جواب نداده؟ اینکه حکم تکلیفی
رو فقط میگه حکم وزیران میگه؟ ظاهرا بله دیگه، این اشکال وارد حکم تکلیفی هم باشه حاکم می تواند او را الزام کند، می تواند او را مجازات کند بر عدم تمکین به این حکم تکلیفی. بله دیگه، احکام وضعیه ایشون میگه از احکام تکلیفی انتزاع می شود و جعل مستقلی ندارد. این هم داده بیرید. برای این نکته هم قابل ذکر است، شاید یه نفر اینطور اشکال کند بگوید اگر این کاهش باید جبران بشود و چه اشتراطان چه فایده ای دارد، شرط هم نشود این باید جبران بکند دیگه. حالا بگوید
امروز یه سوال می‌کرد، شرط وقتی شرط هست قاعده اقدامی قابل تحمل
این در هر دو صورته، حتی در صورتی که علم باشد، حتی در صورتی که این میداند این ارزشش پای میآید، میدهد، شرط میکند، میگه بله من میدانم این کاهش پیدا میکنه، شرط میکند دفع ضرر را. اگر شرط نمیکرد گفتیم با علم و التفات نمیتواند درخواست جبران کاهش مالیت پول را بکند. وجه پنجم، وجه پنجم یه مطلبی است از آیت الله مکارم نقل شده در این بحوثون فقهیه. جناب ایشون فرمودند که بله اگر کسی بیاید در اون جایی که تورم فاحش باشد، همون که گرفته است اون را ادا بکند، این ادا دین محسوب نمی شود، عرف این را ادا دین نمی داند. مثلا شخصی 50 سال قبل مهریه زنش 10,000 تومان بوده، امروز 10,000 تومان بدهد، یعنی ادای دین نکرده ای. یعنی عرف اینا مستاق عدایدین نمی داند. انا نأخذ الاحکام من الشر، احکام را ما از شر می گیریم، اما والموضوعات من العرف، موضوعات را از عرف، مثلا موضوعاتی که حقیقت شرعیه داشته باشد. حالا شارع گفته که عدو دیونکم، خب یا بگوید علالید ما اخذت حتی تو عدی. این که آیا ادا صدق می کند یا نمی کند، این را باید از عرف بگیریم. آیا این 10,000 تومانی که الان داده می شود ادای اون 10,000 تومان 50 سال قبل هست یا نه؟ عرف می گوید نه. فَإِنَّ وُجُوبَ الْأَدَا حُكْمٌ شَرْعِيٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّارِعِ. وجوب ادا حکم شرعی است، از شارع اخذ. اما نفس ادا چطور؟ این ادا هست یا نه؟ شارع چه نمیگوید این ادا هست یا نه؟ بینما نفس الادا موضوع الحکم فیؤخذ مما الگی الیه الحکم، که همون عرف باشد. ادا بله عرف باید بگوید این ادا هست یا نه، و هو العرف یعنی عرف اوگلا. خب عرف هم اینجا ادا را صادق نمی داند، ادا میگه صدق نمی کند. 40 سال قبل یه چیزی را گرفته الان اون را بدهد، عرف این را ادای دین حساب نمی کند. شک کم بکنیم چه قاعده جاری می شود؟ قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی براد. اون 10,000 تومان را بدهد، براءت یقینی برای او حاصل نمی شود. باید حساب کند امسال 10,000 تومان امسال با 10,000 تومان 40 سال قبل چقدر تفاوت کرده است. اون را بدهد، فراغت ذمه برای او حاصل می شود. ببینید این حالا ایشون با این عنوان گفتن که ادای دین عرف هم محسوب نمی شود. این هم برمی گردد به اون وجه اولی یا مثلا وجه دومی، این وجه مستقلی نیست. چرا ادای دین محسوب نمی شود؟ بگم چون مثل آن نیست. وجه اولی این بود دیگه، یعنی همان را بدهد، این مثل آن را نداده، یه چیزی را داده که مثل آن محسوب نمی شود. چی بگه ادای دین صدق نمی کند؟ بگیم چرا صدق نمی کند؟ بگیم مثل آن نیست. این بچه اول می شود دیگه، این بچه مستقلی نخواهد بود. یا مثلا ادای دین محسوب می شود، چون اوگلا بگن اینجا متضرر می شود، همون را بدهد این متضرر می شود، از اون جهت ادای دین محسوب نمی شود. اینم به بچه دوم برمی گردد، ادای دین محسوب نمی شود چون متضرر می شود، این وجه دوم بود. چون مثل آن نیست، این وجه چیه؟ اول است. منتها این مطلبی که هایشون گفتن در اونجایی که ما شک می کنیم، ملاک نظر عرف است، مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق. خب این را عده پذیرفتن در تشخیص مصادیق نظر عرف ملاک است. مثلا کثیر السفر چه کسی است؟ نظر عرف ملاک است. مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق. اینا بعضی ها پذیرفتن، اما بعضی هم نپذیرفتن. ولی حضرت امام این را پذیرفته. ولی عده مثل شهید سعد مرحومات الله خوی مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق را اینا نمیپذیرند. میگن که مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم است، نه در تشخیص مصادیق. این دو با هم فرق میکنن. و علی ظاهر ماننفی از قبیل شبهه مفهومیه است، نه شبهه مصداقیه. مفهوم را نمیدانیم، مفهوم برای ما روشن نیست. مثلا کثیر السفر چه کسی است؟ مفهومش برای ما روشن نیست. یا مفهوم وطن برای ما روشن نیست. این در اصول گفته شده دیگه، شبهات مفهومیه به چه چیزی برمیگردد؟ به شبهات حکمیه. اونجا که مفهوم چیزی روشن نباشد، حکم یعنی حکم کلی آن برای ما مشتبه است، مجهوله. ما در ما نحنفی هم اینطور بگوییم، بگوییم که در ما نحنفی بله این ادای دین محسوب می شود یا محسوب نمی شود، این شبهه مستاقیه نگیریم، را بگویم شبهه مفهومیه است. اصلا مفهوم در اینجا برای ما روشن نیست. کسی که امروز 10,000 تومان را به طلبکار می دهد، خب در خارج چه شک نداریم این 10,000 تومان اون 10,000 تومان 40 سال قبل نیست، در مستاق ما شک نداریم. آنچه در آن شک داریم در صدق عرفی ادای دین است، آیا ادای دین عرفاً صدق می کند یا نمی کند، بلا در خارج شک نداریم این 10,000 تومان اون 10,000 تومان نیست. 10,000 تومان امسال با 10,000 تومان 40 سال اینا مستاقاً یکی نیستن. پس بگویم شبهه مستاقیه نیست، شبهه مفهومی است. ادای دین ما شک میکنیم اینجا صدق میکند یا صدق نمیکند، شبهات مفهومی هم از مصادیق شبهات حکمیه است. یه اصلی هم ایشون تمسک کردن قاعده اشتباه، در این هم میشه اشکال کردن. اشکالش چیست به نظر شما؟ بگون اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. ها اصلا این شک در اگر لکسره، اونم اگر لکسره ارتباطی نه، اگر لکسره استقلالی. بالاخره قدر متحکن است دیگه، قدر متحکن همون 10,000 تومنه. اون 10,000 در مازاد شک میکند چه آیا در مازاد بله این اشتغال ذمه دارد یا نه. خب در اگر لکسره استقلالی چه همه قائل به براءت هستند نسبت به اکثر، نسبت به اکثر براءت جاری می شود، یعنی ذمه مابون عقل بله مشغول شده است، نسبت به اکثر شک داریم، نسبت به اکثر اصل براءت را جاری. حتی در ارتباطی هم چه قوی تر از استقلالی، اونجا هم شیخ و اینها قائل به اصل براءت هستند. این علی ظاهر در صورت شک نمی توانیم بگویم اینجا مجرای قاعده اشتغال است. پس این دلیل خیلی دلیل محکمی نیست. این دلیل چندم بود؟ پنجم. دلیل پنجم با قاعده اشتغال بیاییم بله اثبات کنیم که ضمانت دارد نسبت به اون مقدار چه کاهش پیدا کرده است، یا بگوییم که بله ادای دین محسوب نمی شود، عرف این را ادای دین بله حساب نمی کند. خب این اختلاف، این یه اختلاف مبنایی اینجا وجود دارد که در تشخیص مصادیق ما باید، ما می توانیم به عرف مراجعه کنیم یا نه. خیلی ها قائل هستند که نمی توانیم، بعضی ها قائل هستند می توانیم، اما بعضی هم قائل هستند مرحوم آتلاخوی شهیصد یا میگن در تشخیص مصادیق نمی توانیم به عرف مراجعه کنیم. یعنی منظور یه بحث مبنایی هست. اما اون وجه اول، وجه دوم بله این ادای مثل نیست، یا مثلا تمسک به قاعده لازرر، یا وجه سوم این ظلم است، یا با المؤمنون این در شروطه هم بیاییم اثبات کنیم، اینا وجوه خوبی هستن. به نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که کاهش مالیت و ارزش اسکناس مورد زمان هست، شخص ضامن هست، و در صورت اشتراط فایده اشتراط این است که حتی در صورتی که طرف علم به و التفات به کاهش داشته باشد، حتی در صورت التفات به علم هم ضامنه. اما اگر شرط نکند در صورت علم و التفات ضامن نخواهد بود، در صورتی که جاهل باشد یعنی وضعیت اقتصادی را نمیداند در اون صورت ضامن خواهد بود، نه در صورت علم و التفات. این حالا یکی از احکام پول بود چه بحث بله منطقه. دو تا روایت هست
چی
کلاس هست؟ همه نه؟ کلام خب پس باشه دیگه. دو تا روایت هست که اینا چند نفر گفتن با هم، یکی میگه زامنه یکی میگه زامن نیست. اینجا جلسه بعد بحث میکنیم. صلی الله علیه.